قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک. قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هستن. لالالند یکی از پادکست هایی که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. قصه امروز ما اسمش هست خانه عروسکی، نوشته کاترین مانسفیلد. کاترین مانسفیلد 1888 به دنیا اومد و 1923 از دنیا رفت. اون یکی از برجسته ترین نویسنده های داستان کوتاه و ادبیات مدرن توی دنیاست. به خاطر سبک نوآورانه‌ای که داشت و نگاه روانشناختی عمیقش به قصه ها، تونست دنیای ادبیات داستانی رو متحول کنه. شما تصور کنید این آدم کلن 35 سال زندگی کرده، ولی همچنان آثارش جزو برجسته ترین نمونه های داستان کوتاهه. اسم اصلیش کاترین بوشامپ موری بود و 14 اکتبر 1888 در ولینگتون نیوزلند به دنیا اومد. توی خانواده خیلی مرفه بود و علاقهش اون رو به سمت هنر و ادبیات و زندگی متفاوت با مسیر خانوادهش راه نمایی کرد. تو نوجوانی به لندن رفت و توی مدرسه ملی موسیقی مشغول به تحصیل شد. چند وقتی به موسیقی علاقه‌مند بود، اما در نهایت به سمت نویسندگی اومد. زندگیش سرشار از داستان‌های عاشقانه، شکست‌ها و بیماری بوده. تو روابطش هم با چالش‌های زیادی روبرو بود. حتی ازدواجش هم اون آرامشی که دوست داشت رو براش به ارمغان نیاورد. اوایل دهه 1920 به بیماری سل مبتلا شد و در نهایت باعث مرگ زود هنگامش تو سن 34 سالگی شد. یکی از چیزایی که توی آثار مانسفیلد خیلی مشهوده نسبت به بقیه نویسنده ها اینه که علاقه خاصی به پرداختن به دنیای کودکان و معصومیت اونها داشته. به خاطر همین موضوع که به نظر من بولدترین موضوعیه که توی نوشته هاش هست، من امروز تصمیم گرفتم قصه خانه عروسکی رو براتون بخونم. خیلی خب، حرفامو زدم، بریم که قصه رو شروع کنیم. خانه عروسکی. وقتی پیرزن عزیز خانم هی پس از مدتی اقامت در شهر از نزد خانواده برنل برگشت، برای بچه هایشان یک خانه عروسکی فرستاد. خانه آنقدر بزرگ بود که راننده گاری و مستخدم خانه آن را به حیات آوردند. خانه را آنجا نصب کردند و به دو جعبه چوبی در بیرون از انباری تکیه دادند. تابستان بود و آسیبی به آن نمی رسید. شاید هم تا وقتی می‌خواستند آن را به داخل خانه ببرند بوی رنگش می‌رفت. خانم هی پیر و خیلی مهربان بود، البته مهربان و بخشنده، اما به عقیده عمه بریل حتی قبل از اینکه روکش پلاستیکیش را باز کنند آن خانه بوی بسیار بدی می‌داد. خانه عروسکی نصب شد. رنگ خانه سبز روغنی تیره به رنگ اسفناج بود. تکه هایی به رنگ زرد روشن داشت. دو لوله بخاری کوچک و محکم و توپر قرمز و سفید روی سقف خانه برق می زد. در خانه زرد روشن مثل یک تخته آب نبات بود. 4 پنجره داشت. پنجره های واقعی که با نوارهای پهن سبز به قاب های کوچک تقسیم می شد. یک ایوان واقعی هم به رنگ زرد داشت و تکه های بزرگ رنگ خشک شده از لبه هایش آویزان بود. اما کامل بود. یک خانه کامل کوچک. کسی به بوی آن اهمیت نمیداد. بوی بدش هم بخشی از خوشی و نوبودنش بود. یه نفر زودونو باز کنه. حلقه های کنارش را باز کردند. پت مستخدم خانه آن را فوراً با چاقوی جیبیش باز کرد. در یک چشم بر هم زدن خانه باز شد و حالا اتاقهای نشیمن و غذاخوری، آشپزخانه و دو اتاق خواب نمایان شد. خونه رو اینطوری باز میکنن. چرا همه خانه ها به این شکل باز نمی شوند؟ چقدر ماجرا هیجان انگیزتر شد وقتی که از لای در می توانستند سالن کوچک با یک جاکلاهی و دو چتر را ببینند. وقتی دستهایتان را روی کوبه در می گذارید، چقدر دلتان می خواهد داخل را ببینید. شاید خداوند هم در شب مرگ در خانه های ابدی را اینطور باز می کند. ابتدا به نظر می رسید بچه های خانواده برنل از سر ناامیدی می گویند اوه اوه. اما حیرت آور بود، بیش از حد ظرفیتشان بود. هرگز چنین چیزی در زندگی خود ندیده بودند. همه ی اتاقها آماده بود، حتی روی دیوارها تابلوهایی بود که همه روی کاغذ رنگ شده بود. قاب عکس‌ها طلایی رنگ بود، فرش قرمز تمام کف خانه به غیر از آشپزخانه را پوشانده بود. صندلی‌های قرمز با شکوهی در اتاق کار قرار داشت. صندلی‌های اتاق غذاخوری سبز و رومیزی رو تختی ها به رنگ قرمز بود. یک گهواره، اجاق گاز، کشو، کمد، بشقاب های کوچک و یک قوری بزرگ نیز در آن خانه دیده می شد. اما کزی از همه بیشتر شیفته لوستر شده بود. چراغ درست بالای میز ناهارخوری بود. یک لامپ کهربایی ظریف و کوچک با یک حباب کروی شکل. چراغ روشن بود. البته نمی توانستید آن را روشن کنید، اما داخلش مایه‌ای مثل روغن بود که وقتی تکانش می دادید حرکت می کرد و می درخشید. عروسک های پدر و مادر خیلی آرام روی زمین پهن شده بودند، انگار در اتاق نشیمن قش کرده بودند و دو بچه کوچکشان در طبقه بالا خواب بودند. عروسک ها برای خانه عروسکی بیش از حد بزرگ بودند. اندازه هایشان به نظر متناسب با خانه نبود، اما لامپ واقعا کامل بود. انگار به کزیا لبخند میزد و میگفت من اینجا زندگی میکنم. لامپ واقعی بود. صبح روز بعد بچه های خانواده برنل سریع آماده رفتن به مدرسه شدند. آنها عجله داشتند تا به همه بگویند، خانه عروسکی را توصیف کنند و قبل از اینکه زنگی کلاس بخورد به دیگران پوز بدهند. ایزابل گفت من میخوام در مورد خونه درختی با بچه ها صحبت کنم، اما چون بزرگتر از شما هم هستم اول من میگم بعد شما میتونید بگید. لاتی و کزیا جوابی نداشتند. ایزابل همیشه دوست داشت رئیس باشد، اما همیشه هم حق با او بود. بچه ها خوب میدانستند که بزرگتر بودن چه قدرتی را به همراه دارد. آنها با شتاب از میان آلاله های درشت کناره جاده گذشت بدون اینکه حرفی بزنند. ایزابل گفت و من میگم اول کی بیاد خونه رو ببینه ها، مامان به من اجازه داده، شما حرف نمیزنین. از همان اول که خانه عروسکی در حیات برپا شد، بچه ها اجازه گرفتند که هر روز دو نفر از دختران مدرسه را با خود به خانه ببرند تا فقط آن را نگاه کنند. اما اجازه نداشتند برای چای بمانند یا به داخل خانه عروسکی بروند. فقط اجازه داشتند آرام در حیات بایستند و ایزابل زیبایی های خانه را نشانشان بدهد. لاتی و کزیا هم راضی به نظر می رسیدند. اما با آن همه شتاب وقتی به نرده های زمین بازی پسران رسیدند، زنگ مدرسه به صدا در آمد. فقط آنقدر فرصت داشتند که کلاهایشان را بردارند و قبل از حضور و غیاب وارد صف شوند. مهم نبود. ایزابل سعی کرد وانمود کند خیلی مهم و مرموز شده است و با دخترانی که پشت سرش ایستاده بودند شروع به زمزمه کرد. یه چیزی رو میخوام زنگ ورزش براتون بگم، خودتون آماده کنید. زنگ ورزش فرا رسید و همه ی بچه ها دور ایزابل جمع شدند. دختران همکلاسیش تلاش میکردند نزدیکش بایستند و دستشان را دور گردنش بیاندازند، با او قدم بزنند و نشان دهند که از دوستان نزدیکش هستند. او هم زیر درختی در نزدیکی زمین بازی برای خود بارگاهی درست کرده بود. دختران کوچک هم با هم میخندیدند و بچه‌های دیگر را با آرنج فشار میدادند تا به ایزابل نزدیکتر شوند. تنها دو کودک بیرون از حلقه ایستاده بودند. آنها همان کودکانی بودند که همیشه بیرون بودند. کلوی‌های کوچک. آنها خوب می‌دانستند که بهتر است به برنل‌ها نزدیک نشوند. مدرسه‌ای که بچه‌های برنل در آن درس می‌خواندند مناسب با شأنشان نبود، اما حق انتخاب دیگری نیز نداشتند. مدرسه دیگری در آن منطقه و تا مایل‌ها دورتر وجود نداشت. در نتیجه بچه‌های محله از دختران کوچک قاضی، پزشک، مغازه‌دار و شیرفروش مجبور بودند با هم به یک مدرسه بروند. در آن مدرسه به همان تعداد پسران بی‌ادب و خشن نیز در درس می‌خواندند، اما این ترکیب نیز به جایی محدود می‌شد. فرزندان کلوی از دیگران جدا بودند. بسیاری از بچه‌ها از جمله فرزندان برنل اجازه نداشتند با آنها صحبت کنند. آنها با گردنی برافراشته از کنار کلوی‌ها می‌گذشتند، انگار نمایش مد برپا داشته بودند. همه از کلوی‌ها دوری می‌جستند. حتی معلم با صدای مخصوصی با آنها صحبت می‌کرد. و وقتی لیل کلوی با یک دسته گل بسیار معمولی جلوی میزش می ایستاد، لبخند مخصوصی تحویل کلوی ها می داد. آنها دختران یک زن رختشوی بسیار زرنگ بودند که هر روز از خانه‌ای به خانه دیگر می رفتند. همین به حد کافی بد بود. اما پدرشان آقای کلوی کجا بود؟ هیچ کس با اطمینان نمی دانست، اما همه می گفتند در زندان است. به این ترتیب آنها فرزندان یک رختشوی و یک زندانی بودند. چه دوستان خوبی برای بچه های دیگر می شدند. همه به چشم دیگری به این دو کودک نگاه می کردند. چرا خانم کلوی آنها را انگشت نمای دیگران کرده بود؟ هیچ کس نمی داند. در حقیقت لباس های آنها از تکه پارچه هایی بود که مادر از خانه هایی که در آن کار می کرد می گرفت. مثلا لیل که بچه درشت و قوی بود در مدرسه لباسی به تن می کرد که تنش از رومیزی دست بافت سبز رنگ خانه برنل و آستین هایش از سرپرده های خانه لوگان از جنس مخمل قرمز بود. کلاهش که روی پیشانی بلندش را می پوشاند متعلق به یک خانم بزرگ بود. این کلاه روزگاری به لکی همسر رئیس پست تعلق داشت. کلاه با یک پر بزرگ قرمز رنگ تزیین شده بود. بچه بیچاره چه قیافه‌ای پیدا می‌کرد؟ اصلاً نمی‌شد به او نخندید. اما خواهرش الز یک پیراهن سفید بلند که بیشتر شبیه لباس خواب بود می‌پوشید و یک جفت چکمه پسرانه به پا داشت. او هر چه می‌پوشید قیافه‌اش عجیب به نظر می‌رسید. یک بچه ریز نقش استخوانی با موهایی که ناشیانه قیچی شده و چشمانی بی‌نهایت هیبت‌آور بود. یک جغد سفید کوچک. هیچ کس لبخندش را ندیده بود. حتی صحبت هم نمی کرد. او همیشه به لیل چسبیده بود و تکه‌ای از دامنش را در دست داشت. هر کجا لیل می رفت، الز هم دنبالش می رفت. در راه مدرسه و در زمین بازی لیل جلو می رفت و الز همچنان که دامنش را در دست داشت پشت سرش راه می رفت. الز فقط وقتی چیزی می خواست یا از نفس می افتاد دامن لیل را می کشید. او هم می ایستاد و به سمتش بر می گشت. بچه های کلوی همیشه یکدیگر را درک می کردند. حالا هم دور از حلقه دانش آموزان پرسه می زدند. نمی توانستند بیستند و گوش کنند. وقتی دختران کوچک به سمتشان برگشتند و لبخند زدند، لیل طبق معمول لبخند احمقانه و شرمگینی بر لب آورد، اما الز فقط نگاه می کرد. و ایزابل با صدایی سرشار از غرور به صحبت ادامه می داد. فرش خانه عروسکی، تخت خواب ها با ملحفه های واقعی، اجاق گازی که در فرش باز می شد، احساس عجیبی در دیگران ایجاد کرده بود. وقتی حرف های ایزابل تمام شد، کزیا با صدای بلند گفت: بچه ها، ایزابل هنوز لوستر رو بهتون نگفته. ایزابل گفت: اوه آره، یه لامپ کوچیک ساخته شده از شیشه زرد با یه حباب سفید بالای میز نارخوری وز شده. اصلا نمیتونید تشخیص بدید که اون لامپ واقعی نیست. کزیا با فریاد گفت: لامپش از همه چیش بهتره. و با خود فکر میکرد ایزابل حتی نیمی از محسنات لامپ را هم توضیح نداده است. اما کسی توجهی نکرد. ایزابل در حال انتخاب دو نفری بود که قرار بود موقع بازگشت از مدرسه برای دیدن خانه عروسکی بروند. برای آن روز بعد از ظهر امی کول و لنا لوگان را انتخاب کرد. اما وقتی بقیه فهمیدند که می توانستند این فرصت را در آن روز داشته باشند، دیگر نمی توانستند به حد کافی با ایزابل مهربان باشند. آنها یکی یکی دستها را دور کمر ایزابل حلقه می کردند و با او قدم می زدند. آنها رازی داشتند که در گوش ایزابل زمزمه کنند. ایزابل، رفیق، می دونی چیه؟ تنها کلوی های کوچک بودند که فراموش شدند. دیگر برای آنها حرفی نمانده بود که بشنوند. روزها گذشت و بچه های بیشتری خانه عروسکی را دیدند. آوازه خانه عروسکی در همه جا پخش شد. خانه عروسکی تنها موضوع رایج بود. سؤال اصلی این بود: خونه عروسکی خانواده برنل را دیدید؟ قشنگ نیست؟ اونو ندیدید؟ اوه، خیلی خوبه، بذار برات بگم. حتی موقع شام هم در موردش صحبت می کردند. دختران کوچک زیر درخت کاج می نشستند و ساندویچ های گوشت و کیک و کره خود را می خوردند. اما همیشه کلوی ها تا جایی که می شد نزدیک به آنها می نشستند و الز گوشه دامن لیل را می چسبید. وقتی دیگر بچه ها ساندویچ های مربایشان را از لای روزنامه های آغشته به قطرات چسبناک بیرون می آوردند و می خوردند، کلوی ها فقط تماشا می کردند. کزیا گفت: مامان نمیشه یه بارم کلویا بیان خونه عروسکیمونو ببینن؟
البته که نمیشه کزیا.
چرا نمیشه؟
برو بیرون کزیا، برو بیرون، خودت میدونی چرا نمیشه، برو بیرون.
بالاخره همه بچه ها به غیر از آن دو کودک خانه عروسکی را دیده بودند. آن روز دیگر موضوع تمام شده بود. موقع غذا بود. بچه ها کنار هم زیر درخت کاج ایستاده بودند و به کلوی ها که غذایشان را از لای کاغذ در می آوردند و می خوردند نگاه می کردند. آنها مثل همیشه تنها بودند و فقط گوش می دادند. بچه ها تصمیم گرفتند کمی سر به سرشان بگذارند. امیکول شروع به پچ‌پچ کرد و گفت:
لیل کلوی میخواد وقتی بزرگ شد مستخدم خونه بشه.
ایزابل برنل گفت:
اوه چقدر بد.
و زیر چشمی به امی اشاره کرد. امی غذایش را با حالت معنیداری فرو برد و سرش را تکان داد. این حرکت را از مادرش که در چنین مواقعی انجام میداد یاد گرفته بود. گفت: درسته، درسته، درسته. بعد چشمان لنالوگان برق زد و گفت:
خب برم ازش بپرسم.
جسی گفت: خواهش میکنم این کارو نکن. لنا گفت:
به من که نمیترسم.
بعد جیغ کوتاهی کشید و جلوی دختران دیگر شروع به رقصیدن کرد. منو ببینید، حواستون به من باشه، منو ببینید. و در حالی که سر میخورد و میپرید و پاهایش را روی زمین میکشید، رقص کنان به سمت کلوی ها رفت. لیل نگاهش را از روی غذا برداشت و به بالا نگاه کرد. بقیه غذایش را فوراً در کاغذ پیچید. الز از جویدن باز ایستاد. حالا چه میشد؟ لنا با صدای تیزی گفت: لیل، واقعیه که تو دوست داری وقتی بزرگ شدی مستخدم بشی؟ سکوت مطلق. اما لیل فقط لبخندی احمقانه و شرماگین بر لب آورد. گویی اصلا برایش مهم نبود. موفقیت بزرگی بود. دختران شروع به خندیدن کردند. لنا نتوانست تحمل کند. دخترک را هل داد و گفت: معلومه دیگه، باباتم که زندانه. سراپا کینه و نفرت بود. این جادویی ترین و بهترین جمله‌ای بود که می توانست باعث ایجاد هیجان شدید و عمیق در دختران کوچک شود. از شدت خوشحالی دیوانه شده بودند. یک نفر طنابی بلند پیدا کرد و بعد یکی یکی شروع به پریدن کردند. هرگز چنین بالا نپریده بودند. تند می دویدند و آن روز صبح جسورانه رفتار می کردند. بعد از ظهر آن روز پت با یک درشکه دنبال بچه های برنل آمد و به خانه رفتند. مهمان داشتند. لاتی و ایزابل به طبقه بالا رفتند تا لباسهایشان را عوض کنند. اما کزیا مخفیانه به حیاط رفت. هیچ کس آن دوروبرها نبود. شروع به تاب خوردن با در بزرگ و سفید رنگ حیاط کرد. به جاده نگاه کرد. دو نقطه کوچک دید. بزرگتر شدند و به سمتش آمدند. حالا دخترک می دید که یکی از آنها جلوی او و دیگری پشت سرش ایستاده است. حالا می دید که آنها کلوی ها هستند. کزیا از تاب خوردن باز ایستاد. در را رها کرد. انگار می خواست فرار کند. بعد با تردید ایستاد. کلوی ها نزدیکتر شدند. سایه هایشان در کنارشان خیلی بلند دیده می شد. تا جاده ادامه می یافت. سایه سرشان داخل آلاله ها بود. کزیا از جلوی در کنار رفت. تصمیمش را گرفته بود. با قدم های سنگین راه را باز کرد و به بچه هایی که از آنجا رد می شدند گفت: سلام. بچه های کلوی چنان حیرت زده شده بودند که ایستادند. لیل همان لبخند ابلهانه را بر لب داشت و الز خیره نگاه می کرد. کزیا گفت: اگه بخواید می تونید بیایید خونه عروسکی رو ببینید. و نوک پایش را روی زمین کشید. لیل سرخ شد و سرش را تند تکان داد. کزیا گفت: چرا نه؟ لیل نفس نفس زنان گفت: مامان شما به مامان ما گفته ما نباید با شما حرف بزنیم. کزیا نمی دانست چه جوابی بدهد. گفت: خب مهم نیست. به هر حال میتونید بیاید خونه ما و خونه عروسکی رو ببینید. بیاید تو، هیچ کس نمیبیندتون. اما لیل هنوز هم سرش را تکان میداد. کزیا پرسید: نمیخوای ببینی؟ ناگهان گوشه دامن لیل پیچیده و کشیده شد. برگشت. الز با چشمهای درشت و نگاه ملتمسانه به او نگاه میکرد. بچه اخم کرده بود و میخواست برود. لیل لحظه‌ای با تردید به الز نگاه کرد، اما همان لحظه الز دوباره دامنش را کشید و به جلو خیره شد. کزیا راه را به آنها نشان داد. دو بچه مثل گربه‌های کوچک ولگرد در حیاط به دنبالش به سمت خانه عروسکی راه افتادند. کزیا گفت: اینجاست. لحظه‌ای مکث کردند. لیل نفس عمیقی شبیه خورناس کشید، اما الز همچنان مثل سنگ ایستاده بود. کزیا با مهربانی گفت: من در رو براتون باز میکنم، و حلقه ها را باز کرد تا بچه ها داخل خانه را ببینند. اونجا اتاق پذیراییه، اونجا غذاخوری، اونجا هم
کزیا؟
بچه ها از جا پریدند.
کزیا؟
صدای عمه بریل بود. بچه ها برگشتند. جلوی در پشتی عمه بریل ایستاده بود، طوری نگاه میکرد که انگار آن چه را میبیند باور ندارد.
با چه جورتی این طول کلویا رو راه دادی تو حیاط؟
و با صدایی سرد و خشمگین ادامه داد:
تو خوب میدونی که اجازه نداری با اونو صحبت کنی. گم شید بیرون، بری بیرون، دیگه هم این دورو برا پیداتون نشه.
بعد به حیاط آمد و آنها را مثل مرغ از خانه به بیرون کیش کرد. سپس با لحنی سرد و پرغرور فریاد کشید:
گم شید برید از اینجا.
دیگر نیازی نبود که دوباره بگوید. بچه ها از شرم می سوختند و می لرزیدند. لیل مثل مادرش کس کرده بود، اما الز گیج بود. از حیات بزرگ رد شدند و از در سفید بیرون رفتند. عمه بریل با لحنی گزنده به کزیا گفت:
ای طوله شرور،
حرف گوش نمی دی نه؟ و به خانه عروسکی مشت کوبید. بعد از ظهر وحشتناکی بود. نامه ای از ویلی برنت برای عمه بریل رسید. نامه تهدیدآمیز و ترسناکی بود. نوشته بود اگر عمه همان روز غروب در پالمن باش به دیدنش نرود، جلوی در خانه می آید و از او دلیلش را می پرسد. اما حالا که آن بچه های کوچک را ترسانده و کزیا را حسابی سرزنش کرده بود، قلبش سبکتر شده بود. آن همه تنش از میان رفته بود و عمه زمزمه کنان به خانه برگشت. وقتی کلوی های کوچک از خانه برنل ها دور شدند، کنار آبگذر کنار جاده نشستند تا استراحت کنند. گونه لیل هنوز می سوخت. کلاهش را برداشت و روی پایش گذاشت. به چراگاه های یونجه نگاه می کردند، به نهری که از آنجا می گذشت و به حصار مزرعه‌ای که گاو های لوگان منتظر بودند تا شیرشان را بدوشند. در افکارشان چه بود؟ الز به خواهرش اشاره کرد، اما حالا آن زن بدعنق را فراموش کرده بود. با انگشت ضربه‌ای به پر کلاه خواهرش زد. لیل همان لبخند کمیابش را بر لب آورد. دختره کارام گفت:
بالاخره منم اون لامپ کوچیکو دیدم.
و یک بار دیگر هر دو ساکت شدند. خیلی خب، این قصه هم تموم شد. امیدوارم از شنیدنش و توصیفات عجیب و جزئی که نویسنده به کار برده لذت برده باشید. یه نکته‌ای که خیلی خوب این داستان نشون میده اینه که چجوری رفتار بزرگترها میتونه روی نگرش و رفتار کودکان تأثیر بذاره، و وقتی این بچه ها اون رفتار و نگرشی که بزرگترها خواستن بهشون انتقال بدن رو میذارن کنار، هیچ چی به جز مهربونی توی برخوردشون نیست. این داستان یه نقد خیلی ظریف داره نسبت به جامعه‌ای که بچه ها هم توش تحت سلسله مراتب اجتماعی قرار میگیرن و یه جورایی دارن بی‌عدالتی که توی جامعه اتفاق افتاده رو باز تولید میکنن. اون خونه عروسکی نماد جامعه‌ای با تقسیمات طبقاتی زیبا و چشمگیر، اما ناعادلانه و خیلی کم و محدود. اون چراغ کوچیکی که جاهای مختلف قصه در موردش شنیدیم و آخر کار الز گفت منم بالاخره اونو دیدم، نماد امید و نور و زیباییه که حتی تو دل تبعیضم میتونه درخشان باشه. و کزیا یه جورای نماد معصومیت و مهربونیه که نشون میده بچه ها میتونن در برابر تعصب هایی که جامعه و بزرگترها میخوان انتقال بدن مقاومت کنن. به نظرم خوبه که این قصه ها رو یه خورده با این جزئیات بشنویم و ببینیم که هر چیزی نماد چه چیزهایی میتونه باشه، و بعد از اینکه قصه رو شنیدیم بهشون یه مقدار فکر کنیم، چون شنیدن خالی این قصه ها قرار نیست اون تأثیری که باید رو بذاره. شاید سرگرمتون کنه و جذاب باشه و یه معنی و مفهوم کوچولویی در موردش بشنوید، ولی شنیدن در مورد اون نکات قصه کمکتون میکنه بهتر بتونید فکر کنید، بهتر بتونید تصمیم گیری کنید و کلن این پادکست رو جذابتر میکنه به نظرم. نظرتون رو به هم بگید، دوست دارید که این چیزها رو بشنوید توی ادامه روند لالالند یا نه؟ خشک و خالی قصه رو بشنوید و تمام شه بره. خیلی خوب، خوشحالم که تو این اپیزودم همراه من و تیم راوی بودید و تا اپیزود بعدی فعلا.